باید مناقشه داشته باشه فرد توی اجتماع خودش. چرا؟ چون میخواد نظر داشته باشه و ابراز کنه نظرشو، و این برای سینماگر اصلا یک رکنه، رکن کار هنری مناقشه به هر شکلش. چه حالا فکر کنید شما یه کار پرفورمنس تو کار هنریتون انجام میدین، یه فیلم کوتاه مفهومی، یه انیمیشن، یه مستند، فرق نمیکنه. خب حالا ما بیایم تو کلاس مستند. قرار هستش که ما در مورد فرم، محتوا و ساختار یه صحبت خیلی اولیه و کوتاه داشته باشیم. مطمئنم هستم که دوستان اینا رو میدونن، فرم چیه، محتوا چیه و ساختار چیه. ما راجع به محتوا این یکی دو جلسه خب بالاخره یه مقداری وارد محتوا شدیم، و اینکه گفتیم خب فیلمساز نظر داره، یک دیدگاه داره، بر اساس اون دیدگاهش وارد اون دغدغه فکری خودش میشه، و به جای که دیگه این بار بنویسه، داستان بنویسه، رو کاغذ بیاره، تایپ بکنه، بلند میشه دوربینش رو میبره توی بازار مثلا، قرار میگیره در مورد همین نحوه تغییر بازار روز نوشهر از حالت سنتی 2 سال پیش به حالت جدید امروزی، که سبزی فروش ها رفتن به یه نقطه، لباس فروش ها رفتن توی آپارتمان مانندی و اونجا مثلا غرفه ها و مغازه ها گرفتن، و این تغییر و تحول چه ساختارهای دیگه ای رو تغییر داده، نظام مالیاتی اینا چه شکلی شده، در مورد اینکه خود این افراد با یک چنین تحول تحمیلی که از جانب شهرداری بوده در ناحیه و منطقه خود ما در نوشهر، چه اتفاقات درونی در ساختار فکریشون، در نظام زندگی شخصیشون رخ داده، و الان اینا مجبورن تابع اون پاساژ باشن، سر یک ساعت مشخصی بیان یک نظم خاصی رو رعایت بکنن، بابتش به شهرداری مبلغ کاملا مشخص طبق یک جدول معلوم و مرسومی رو ارائه بدن. و این چیزاییه که خب تا 2 سال پیش وقتی که بازار روز نوشهر این نبود، این شکلی نبود. خب این یک واقعه مستند دم دستی ما هست که میتونیم در موردش بریم یه تحقیقی بکنیم، و این تحقیقمون مبتنی باشه بر فکر ما، که حالا میگیم که من موافقم با این تغییر یا من مخالفم با این تغییر. پس یه چیزی در یک طرح وجود داره، در بهش میگن بنمایه، و توی زبان انگلیسی این واژه تم هست. واژه تم در بخوایم مثال ملموس بزنیم که تم چیست، تم توی شما الان در هر جایی که هستید چشاتون رو ریز کنید، به فضای روبروتون یه نگاهی داشته باشید و یه تم رنگی پیدا بکنید، بگید خب تم غالب اینجا سبز و نارنجیه مثلا، چیزی که من دارم الان میبینم. خب پس تم قالب اشیاء یک اتاق میتونه در 2 رنگ یا 1 رنگ حتی خودش رو نشون بده. خیلی خب، پس این از حالت به حساب چشمی و بصری کار توی درک تم. توی یک دونه فیلم نامه و یک فیلم این تم چه کار میکنه؟ این تم در مثل بافتای سلولهای بدن انسان در سرتاسر یک فیلم نامه و یک فیلم جاریه. این تم که من برایش معادل شاکله رو قرار دادم، تو کتابم هم هست اگر که خواستین اون کتاب من. این بخش اولش، فصل اولش جنبه آموزشی داره، و اونجا تم رو چرا شاکله گفتم توضیح کافی دادم. خب حالا شما میایید یک چیز خیلی ملموس رو انتخاب میکنید، در نظر میگیرید، مثال بازار رو زدم که خیلی دم دستیه، و آخرش چی میگید؟ میگید که خب من بعد توی فیلمم محکم و قاطع و قوی خودم بیستم، نمیتونم من بی نظر باشم. هرچند که یک مستندساز موظف میدونه خودش رو که مثل همون نگاه مگسی در روی دیوار دوربینش رو بکاره و هیچ اظهار نظر شخصی ارائه نده دیگه. خب اصلا کلن فیلمساز باید یه مقداری به مخاطب واگذار کنه، ولی آیا میشه؟ میشود من بدون نظر یه فیلم بسازم؟ قطعا نه. یا من با شهرداری و عملکردش موافقم یا مخالفم. و فکر میکنم همون بازار سنتی خیلی بهتر بود، یا اینکه نه میگم که چقدر خوب شد که اینا جلوه مدرن پیدا کردن. بعد میام نقدمم روی این میزنم، خب حالا چرا شما که ساختمون ساختین، چرا این ساختمونه که داشتش مثلا فلان شرکت رفته بود بالا اینو مثلا 7-8 طبقه ساخته بود، چرا از این استفاده کردین؟ چرا نبردین مثلا این ساختمون برای این آدما جدا بسازین؟ چرا اون برای کمربندی استفاده نکردین؟ یعنی یه چیز خیلی دم دستی ساده میبینین، اوه چقدر چرا پشتشه. داستان و فیلم مربای شیرین مرادی کرمانی نوشته رو حتما خوندین دیگه، خانم برومن ساخته و فیلمش هم که مشخصه. و تو اون داستان از یه چیز خیلی کوچیک، در مربا چرا باز نمیشه، طرف میره این پرسش رو دنبال میکنه، کارخونه ای که این مربا رو ساخته، یه بچه کوچیکه ها ولی پرسشگر. خیلی خوب، برگردیم روی اینکه به این برسیم که یک تم چیست. تم در اعتبار بسیاری از فیلمنامه نویسان غربی برابر است با یک کلمه، تم در اعتبار در نظر تعدادی از فیلم سازان و اهالی درام ایرانی و غربی برابر است با یک جمله. اینو میتونید یه جا یادداشت کنید. پس تم هم جمله است هم کلمه. از نظر من تم دو کلمه است، تم یک کلمه نیست، تم دو کلمه است. براش توجیه دارم. و اینکه خب وقتی که ما میگیم دو کلمه است، اونجا هم نوشتم تو اون کتابه، وقتی من میگم دو کلمه است یعنی که رابطه بین دو امر مختلف، و این تم خودش رو به این شکل نشون میده. تم رو با مضمونم اشتباه نگیریم. خب وارد بحث فیلمنامه نویسی نشه، ما امروز در مورد فرم و محتوا میخوایم صحبت کنیم. پس محتوامون دیدیم که با اون تممون ارتباط داشت. تمرین جلسه این هفته تا هفته بعدمون به نظر او هست، میخوام یه جا یادداشت کنیم. شما اول از درون خودتون این هفته نوشتید، روی کاغذ آوردید و قلم زدید و این تصویری که ساختید ابتدا در ذهنتون ساخته شد و از بن جانتون اومد. این تصاویری که برای من کار کلاسی فرستادید نوشتید و این قلم شما در واقع درونیات خودتون بود که نشون میداد که چقدر حساسیت دارید نسبت به موقعیت اجتماع. خب حالا این نظر داشتن و نگرش داشتن و دیدگاه داشتن و به نظریه رسیدن که در درون شما هست، الان قراره که یه مقداری زاویه دیدش عوض بشه. در تمرین جلسه دوم ما سعی میکنیم که بگیم که به نظر او، اون این اوه کیه؟ این اوه میتونه مادر بزرگتون باشه. خب خیلی دم دستی گفتم. میتونه یک گل فروشی باشه که شما تنها یک بار ازش خرید کردید. میتونه رئیس جمهور ایران باشه. میتونه آقای پوتین باشه، الانم که بحثش خیلی داغه. به نظر او اینجا چه کار میکنید؟ شما به جای دیگری باید فکر کنید، یعنی خودتون رو به عنوان هنرمند و درام نویس و فیلمساز و سینماگر میگذارید در موقعیت طرفی که حقیقت داره و شناخت دارید، منتها قضاوت نمی کنید او رو از زاویه خودتون، بلکه خودتون رو در موقعیت او قرار میدید و به جای او فکر می کنید. خب حالا این تمرین توی واحد فیلمنامه که خیلی به کار میاد، تو واحد مستند چرا؟ تو واحد مستند ما از خودمون ابتدا بپرسیم که فیلم مستند آیا به طرح نیاز دارد یا نیاز ندارد. خب قطعا پاسخ اینه که ما در سینمای مستند به طرح کلی و اولیه، ببینید طرح ابتدایی یا همون طرح اولیه و طرح کلی 100% نیاز داریم و این میتونه حتی در فکر انسان باشه، ولی به هر حال یک شروع و میانی براش در نظر. حالا در مورد شروع میان وارد نشم چون اون بحث ساختار رو امروز قراره بگیم. فعلا داریم میگیم که ما یک طرح کلی داریم. در این طرح کلی شما همون ابتدا میبایستی که به دیالوگایی که اون طرفی که قرار باش مصاحبه بکنید فکر بکنید. اون اندیشه و طرز فکر اون شخص رو، اون استاد رو حالا فرض میگیریم، شما قراره با یکی از اساتید مثلا دانشگاه تهران مصاحبه ای داشته باشید در خصوص یک بحث تخصصی که فیلم مستندتون مربوطه به اونه، مثلا کودکان کار. مثلا شما در مورد کودکان کار داری به یکی از اساتید علوم اجتماعی مددکاری دانشگاه تهران میخوای مصاحبه کنی. خب میبایستی اندکی با شخصیت ایشون، با مقالاتشون، با نوشته هاشون، با گفته هاشون، با فلسفه فکریشون و نگرش ایشون آشنا باشی و بدونی که خب اگر که شما این سوال رو بپرسی که عوامل و ریشه ها این فقر کجاست، ایشون چه پاسخی بهش میده. ایشون اگر که استادی هستش که در مورد ساختارهای اجتماعی معتقد هستش که ساختارها ملاکن، 100% در پاسخ شما خواهد گفت که وضع کلی جامعه اینطور اقتضا میکنه که نیمی از جامعه همیشه میفتن، در هر سال میفتن زیر خط فقر و این تعداد هر سال اضافه میشه و از این صحبت ها بت خواهد کرد. خب پس داریم به جای اون استاده، دارم من الان فکر میکنم دیگه، درسته؟ و ممکن هم هستش که اون استاد به ساختار اصلا اعتقاد نداشته باشه و همه رو به فرد و روان فرد و اگزیستانس او ارجاع بده و تجربه زیستش رو هم باز به اراده اون فرد معتقد باشه و میگه که مثلا من مثل ژان پل سارتر فکر میکنم که اگر که یک معلولی نتوانست قهرمان دو میدانی بشود تقصیر خودش است، پس این کسی که کودک کار شده از همون ابتدا میتوانست اراده کند که فلان مثلا. خب پس به جای او فکر کردن، این خیلی مهمه. پس تمرین جلسه دوممون به نظر او هست که اونم باز اگر در راستای این طرح مستندتون باشه خیلی خوب. خب این از تمرین. و ما توی این جلسه ما در مورد فرم، محتوا و ساختار، این سه واژه میخوایم صحبت کنیم و اندکی هم در مورد چند تا فیلم مستند. ساختار بچه ها ببینید، هم این استراکچر یا ساختار جنبه فیزیکی داره و هم خود کاربری در ابتدای طرح اون ساختار دیده شده. مثال طرح و دانشگاه رو که زدیم، من در مورد معماری دانشگاه از یک کسی که خیلی کاملا به سوی معمار، مهندس معمار سوال کردم، گفت احتمال داره که این ستون‌ها که این سمت کوچه قرار گرفته به خاطر اینکه این طرح یه طرح آماده بوده و خب مثل بسیاری از ساختمانسازا طرحهای آماده رو میگیرن و به تایید به حساب صاحب و مالک میرسونن و میسازن و میرن بالا، در صورتی که خب بهتر بود که این ستونها ابهت خودشون رو حفظ میکردن به خاطر اینکه و به سمت خیابون میبودن به خاطر اینکه خیابون نسبت به اون کوچه عریضتره و دید افقی داره و شما الان باید تشخیص بدید دید افقی با دید عمودی چه فرقی داره. شهر نیویورک با این که تمامش آسمان خراشه ولی دید افقی داره به خاطر دریا، یعنی عکسایی که از نیویورک میگیرید دید افقی بهتون میده، ولی شهر تهران متاسفانه در بسیاری جاها شما میخواید عکس بگیرید توی یک منطقه، حالا غیر از مثلا توچال قرار بگیرید، نه در نزدیکتر باشید مثلا توی میدان ونک باشید میبینید که بسته است. حتی برید بالای یک ساختمون میبینید که انگار که با خطوط عمودی مواجه هستید، تقریبا البته به این صورته. اما همین تهران وقتی که شما تو اتوبانش قرار میگیرید، اون زاویه دید شما نسبت به شهرک اکباتان خطوط افقی رو به شما حاکم میکنه و اساساً شهرک اکباتان نسبتش نسبت افقیه، یعنی حجمی که توی این ساختمان ها در نظر گرفته شده اینا تو عناصر بصریه و حتماً 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 باید رو چشماتون کار بکنید. به عنوان دانشجوی سینما، سینماگر 100% باید با عناصر بصری آشنا بشید، مقدمه همه چیزه و این تو سینمای مستندم که وقت ندارید تصمیم بگیرید، وقتی که شما کار کرده باشید روی دید و این مسئله عناصر بصری، سواد بصری، سواد بصریتون بالا باشه، سریع وقتی وارد اون لحظه که وارد مثلا یک میدان اسب دوانی شدید، میدونید دوربین رو کجا بکارید، چه زاویه‌ای، چه لولی، چه ارتفاعی از سپایه، و به خاطر اینه که دید دارید. خب حالا شهرک اکباتان رو اون کسانی که اومدن ساختن برای اینکه مخاطب با دیدن این همه بلوک ساختمانی دچار اضطراب نشه و فکر نکنه این ساختمان های عظیم دارن بهش هجوم میارن، اومده و از این ترفند استفاده کرده، در یک زمین وسیع و گسترده اومده این ساختمان ها رو چیده، اجزا پس نسبت توی اون کادری که ما قراره ببینیم، اجزا نسبت هایی که با هم دارن، افقی و عمودی هایی که دارن، باید تطبیق پیدا بکنه با فضای بیرونی. این همون کانستراکشن. پس ساختمانی که در دانشگاه مارلیک ساخته شده، اگر که همین ساختمان میپیچید 45 درجه این طرفتر، این از نظر دید مخاطب یه ساختمان معقول تری به نظر می رسید. معقول تر که داریم میگیم حس بهتری میداد. این حس بهتر با وجود اینکه میتونست درش همچنان تو همین کوچه باشه، یعنی ساختمون ساز و مالک نمی اومد در رو توی خیابون قرار بده و چند تا مغازه رو مثلا زمینشون رو بخره، ولی به دلیل اینکه حس فضا، یه چیزی هست توی معماری شهری بهش میگن حس فضا. خب توی مستند هم شما به این حس فضا نیاز دارید و این تقویت شدنش با مبانی سواد بصری هست. یه مقدار توی سواد بصری رنگ شناسی یه سری بهتون مثلا در مورد اجتماع و تجمع و سکوت و سکون، این مسائلی که صحبت میشه بعد آشنا باشید. خیلی حالا موضوعی که الان میخوام بهش ادامه گفتگون باشه، میاد تفاوت مستند هست با روایی. بچه ببینین، کلن اگه اینجوری فکر کنیم که یک فیلم روایی، دقت دارید، فیلم روایی در امتداد داستانهای قرون وسطایی و حکایتهایی که تو سرزمینهای شرقی و غربی هر کدوم از قسمتهای جهان بوده، شکل در واقع روایتها، داستانها و اون علایقی که مردم داشتن، این تبدیل میشه امروز توی سینما تو جهان مدرن میشه به فیلم روایی. یعنی فیلم روایی از اون تئاترای 2500 سال پیش اشیل و سوفوکل و اینها ذخیره داره برای اینکه قصه تعریف بکنه. خب اساسا قصه برای چیه؟ قصه تعریف کردن چیه؟ قصه چیه؟ قصه چه کار میکنه؟ اینطوری بپرسیم، قصه چه کار میکنه؟ ساختار رو گفتم، عناصر و چیدمان و اینها رو گفتیم، در مورد این الان صحبت کردیم که سینما و فیلم روایی، در سینما فیلم روایی دارم میگم، در سینمای جهان در امتداد قصه ها و حکایت هایی بوده که چه در غرب و چه در جهان شرق، اینها در طول قرون وسطا و پیش از آن، از زمان مثلا فکر کنید 2500 سال پیش که نمایش هایی در یونان باستان بوده و حتی قبلتر میتونیم بگیم از زمان الواح گیلگمش این قصه ها بوده. خب حالا تو جهان مدرن چه کار میکنه که شده فیلم، به صورت فیلم روایی در اومده؟ چرا اومده؟ دقیقا همون صحبت های شماست که حالا فقط این نکته که شما گفتید که باز تولید جهان مدرنه، البته میتونه که این مورد مناقشه باشه در مورد این کلمه باز تولید، چرا که شما وقتی که در مورد گلادیاتور رو میسازه، برباد رفته رو میسازه، یا دزیره رو میسازه در مورد ناپولئون و این فیلم های این چنینی، اینها، یا حتی ابله رو میسازه، اینها یه مقداری قبل تره. پس نگیم که همه ی فیلم ها قراره که باز تولیدی باشن از این جهان مدرن. ببینید کلن این فیلم ها، این فیلم های روایی در سینما در جهان امروز همون کاری رو میکنن که اون قصه ها اون زمان انجام میدادن. از نظر چی؟ از نظر این که هدفشون دو چیزه، یکی سرگرمی، دقت بفرمایید، یکیش سرگرمی، یکیش اطلاع بخشی و حالا اطلاع رسانی کمتر، اطلاع بخشی. یعنی یک فیلم حتی در ژانر پاد آرمان شهری باشه، حتی فیلمی که داره از شیطان پرست ها دفاع میکنه، فیلمی باشه که حالا به قول این منتقدان این نشریات معمولی، نمیگیم زرد، از جهان صهیونیسم برخواسته اندیشش، یا فیلمی باشه که رسما بی اخلاقی رو ترویج بکنه، هر چه که هست هر فیلمی یک جنبه سرگرمی و یک وجه در واقع اعتلا بخشی. حالا این اعتلا در یک جهت دیگه غیر اخلاقی هم ممکنه باشه. حالا مفهوم غیر اخلاقی رو باز میاییم در کانتکست اخلاقیات می گنجونیم، یعنی اینا یه بحثای حالا خیلی فلسفیشه، وارد نشیم بهتره. خب پس تو فیلم روایی سرگرمی بودن یک شاخصه اصلی هدف این فیلمه و حالا اون اطلاع بخشیه. اما تو سینمای مستند شما برای سرگرمی مستند رو نمی سازی. سینمای مستند اساساً جدیه. چرا؟ لذت بخش هست. لذتش کجاست؟ لذتش اونجاست که میایین آتلان رو میسازین، آتلان اون فاین آرت هایی که در واقع از اون تصاویری که همه فاین آرت محسوب میشن بهره برده، غروبای دلانگیز، نمیدونم دریای آرام، اسب هایی که خشمگینن یا اسب هایی که توی دشت قرار دارن، اینا فاین آرته. این توی سینمای مستند این لذت بخشی واقعا برای کسی که مستند دوست داره شاید صد چندان بیش از یک. خیلی خوب، پس تو سینمای مستند شما بحثی که داریم امروز در مورد در واقع محتوای سینمای مستند هست، میگیم که سینمای مستند اومده که اطلاع رسانی کنه، اومده که اطلاع رسانی کنه، یعنی چیزی رو که مخاطب نمیدونسته بهش عرضه کنه. بی بی سی بسیار مستنداش عالیه. بی بی سی رو دنبال کنید مستنداش رو، حالا فیلتر شکن لازم داره اشکال نداره، بگیرید و سرچ کنید. مثلا در مورد خیام میاد یه مستند میسازه، آقای صادق سبا. خب این چیزایی رو به من مخاطب میگه که من اصلا از خیام نمیدونستم. یه محققی رفته تحقیق کرده، یه تیم تحقیقاتی پژوهشگری کردن، پژوهششون رو در قالب فیلم مستند ارائه دادن و فیلم مستند نیومده منو سرگرم کنه، اومده به من در اطلاع بخشی خودش اطلاع رسانی کنه. پس اینا رو یادداشت کنید، این واژه اطلاع رسانی رو یه گوشه یادداشت رو کنید. خب این تا اینجا. حالا این اطلاع رسانیه آیا فقط میبایستی یه تأثیر کوتاهی در روح و روان مخاطب بذاره یا یک عمل کردی هم در سیستم و اجتماع و ساختارهای اجتماعی جامعوی به قول معروف و مثلا نظام دولت و حکومت و اینجور چیزا هم بذاره یا مثلا مسئولین یک حوزه‌ای بذاره؟ خب قطعا همینطوره. سینمای مستندی که شما دارید الان میبینید، سینمای مستند مستقل رو داریم میگیم، مثلا پروژه آقای مهرداد اسکویی موجب میشه که در قانون تعدیب به حساب زیر 18 ساله ها در چند تا قانوناش اصلا کلا اینطور که من شنیدم تغییراتی صورت بگیره. آقای مرداد اسکویی، استاد اسکویی دارن چی کار میکنن؟ نشون میدن با تصاویر، نشون میدن و این کاملا برای مخاطب ملموس میشه قضیه، که کودکانی که تعدیب میشن، نوجوانانی که تعدیب میشن و به زندان میرن، اینها روحیات کودکانشون همچنان هست، روحیات دخترانشون هنوز هست و این لطمه تا آخر عمر باهاشون خواهد بود و اگر که مددکار اجتماعی به دادشون نرسه، اینها ممکنه که مثلا آسیبای جدی هم خودشون ببینن هم به جامعه خب بدتر بشه، یعنی آینده اینا آینده خیلی تاریکی میشه در یک صورت. یا شما مثلا در مورد همین ازدواج کودکان، ازدواج زیر 18 ساله ها که به هر حال خیلی هم الان بحثش داغه که مجلس تصویب میکنه، یا مثلا موارد این چنینی بحث میکنید، فکر میکنید، میرید فیلمی میسازید از چند تا کسانی که در کودکی اینها ازدواج کردن و آسیب دیدن و نتونستن موفق بشن، خودشون رو پیدا بکنن و مفید باشن برای جامعه، این رو دستمایه قرار میدید برای اینکه جامعه رو متحول کنید، برای اینکه در واقع یک تحول ساختاری در سیستم به وجود بیارید. سیستم که داریم میگیم سیستم عامه مفهومش. میخواین الان یادداشت کنید، یک مطلبی هست با عنوان نگاهی ساختارگرایانه به فیلم مستند اون شب که بارون اومده، کامران شیردل. خب محتوای داستان چیه؟ محتوا یا به حساب موضوع داستان، اینطوری بگیم محتوای فیلم، موضوع داستان فیلم اینه که یک سری اخباری منتشر شده در یک تاریخ مشخصی که یک بچه‌ای تونسته جان یک روستازاده گرگانی تونسته جلوی قطاری رو که ریل جلوتر خراب شده بگیره و این حالت قهرمان پیدا کرده. خب یک روایت های گوناگون و مختلفی از این واقعه و این رخداد بوده. خب کاری که من کردم توی این مطلبی که نوشتم نگاهی ساختارگرایانه، اومدم و این کار رو شما دلم میخواد که اگه وقت داشته باشید انجام بدید، لاقل ایام عید لاقل روی یه مستند این کار رو انجام بدید، مشابه همین کاری که من کردم. خب می نویسیم کارگردان، عنوان فیلم اون شب که بارون اومد یا حماسه روستازاده گرگانی. خب اول بچه دقت کنید به خود عنوان فیلم، اون شب که بارون اومد 3 نقطه یا 3 نقطه حماسه روستازاده گرگانی. خود این عنوان به ما داره یه چیزی میگه، خود این عنوان به ما داره یادآور میشه که دو تا روایت انگار هست، دو تا چیز هست، دو تا موضوع هست. خب اون شب که بارون اومد و یا یه حماسه، حماسه خیلی بزرگه دیگه، خیلی قلوف توشه دیگه، یه روستازاده و یه حماسه، خب این خیلی خیلی برجسته شده، ولی اون شب که بارون اومد یه شک و تردیدیه، بارون اومد شبه. خب کارگردان کامران شیردل، محصول کشور ایران، مدت 39 دقیقه، رنگی یا سیاه‌سفید، میگیم سیاه‌سفیده، سال ساخت 1347، زبان فارسی، اقتباسیه یا غیر اقتباسی؟ غیر اقتباسیه. اقتباسی تو سینمای مستند کدوم بود؟ اون فیلمه که در باره فیلم علف ساخته شده بود، همون مسیر کوچه ایل بختیاری رو کارگردان طی میکنه، اون فیلم علف بود که سال 1295 اون موقع ها کوپر، مریان کوپر اینها ساخته بودنش، تو آمریکا پخش شد، زمان رضا شاه بود و اون فیلم علف اولین فیلم مردم نگارانه ایرانی بود. توضیح میدیم بعدن که سینمای مردم نگارانه. و اون فیلم علف رو که خیلی هم مثلا مدتش هم طولانی بود، یه ساعت و خورده فکر کنم، اما این فیلم رو توی انجمن سینمایی با بچه ها دیدیم، بخشای خیلی زیادی شد دیدیم و بچه ها خیلی خوششون اومد. فکر کن اون زمان دوربین های خیلی سنگین، کوچه بختیاری ها، این ایل بود دیگه، اینا می بردن توی صخره ها، تو رودخونه ها، از یه جایی که بعد اون فیلمه رو وقتی که تو آمریکا خواسته بودن پخش بکنن، نوشته بودن چی؟ نوشته بودن علف، علف تلاش یک ملت برای، یعنی چیزی داره، ساب تایتلی داره اونجا که ملت گذاشتن خلاصه، یعنی یه جور تحقیر ایران بود. البته اون فیلم زمان رضا شاه توقیف میشه و اجازه پخش نداشته، به خاطر اینکه خب کلن رضا شاه که میدونیم با عشایر و بختیاری ها و اینا یه مقدار مجبور شده مثلا اسلحه هاشون رو بگیره، حتی تو همین کلار دشت خودمون هم به هر حال اینا رو کوچ داده و خیلی هاشون الان کلار دشتی ها کردن دیگه. خب حالا اون فیلمی که این سالهای اخیر در مورد اون فیلم ساخته شد پس اقتباسی. خب حالا بریم ادامه. ژانر مستند گزارشی، گزارشی تفسیری، اینا رو یواش یواش می آموزیم با همون کتاب آیزود. سبک، من نوشتم به نظر می رسد اطلاق سبک فرمالیستی به این فیلم دقیق ترین مورد باشد. ببینید وقتی که شما دارید بحث ساختار میکنید بهتر اینجوری بنویسید، بگید به نظر من این سبکش فرمالیستیه. حالا من توضیح میدم اینجا. مخاطب فیلم بزرگسال، خاص، روشنفکران و عام، تلویزیون در میان شبکه های صدا و سیما یه جیم الف الف مناسب برای شبکه 4. تم اصلی شک و یقین با محوریت، تو پرانتز، تم اصلی، گفتم من دو کلمه معتقدم به تم، تم اصلی شک و یقین، خودتون متوجه شدید الان دیگه، با محوریت شک، کمان که عنوان هم دوگانه است و دو عنوان در تقابل یکدیگر. مضمون یک کلاغ چهل کلاغ در فرهنگ عامه، هدف روشنگری در مورد یک واقعه بدون ناظر، خبرساز و نامعلوم، مطابق ضوابط مردم شناسی. موضوع خبری که به عنوان حماسه روستازاده گرگانی و نجات قطار بر سر زبانها بوده، همچنان در افواه عموم و اقوال مختلف مردم و مسئولان آن ناحیه به چندین روایت نقل می شود و شایعه های متضادی دارد، طوری که امکان انتخاب و برتری یک قول بر دیگری غیر ممکن است. پیام: گاهی در میان نظرات متفاوت مردم از یک واقعیت نمی توانید به کشف یک حقیقت برسید. نتیجه: بد نیست در مواقع مشابه، یعنی دوگانگی های شک و یقین، به یک راه حل سوم برسید که هر دو رأی را شامل شود. حضور فیلمساز: فیلمساز در کادر تصاویر مصاحبه دیده نمی شود، صدای مصاحبه‌گر شنیده می شود. خب اینم از حالا ساختار و زمان بندی فیلم بر اساس طرح نمایش، شروع، میان، پایان. این ساختار و زمان بعد. پیش نمایش از دقیقه ثانیه 1 تا 1:20، تصاویر چاپ روزنامه و تیترهای خبری متضاد در روزنامه های مختلف در مورد حماسه روستازاده گرگانی همراه با صداهای مختلف آدم هایی که این خبرها را می خوانند. و تیتراژ آغازین از دقیقه فلان تا فلان، عوامل فیلم بر روی صفحه، موسیقی زمینه، ملودی تکراری با تم مضحک، شروع از فلان تا 6:29، مقدمه، معرفی، مقدمه از دقیقه فلان، اداره، نامه اداره فرهنگ و هنر وقت فلان، معرفی از دقیقه 2:53 تا 6:20، 4 دقیقه، روستاییانی که می آیند و فضای روستا، نریشن، راوی فلان، می خونید اینا رو خودتون دیگه. میان از دقیقه فلان تا فلان، میریم 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 آخر سر پایان از دقیقه 34 تا دقیقه 37 و دقیقه 34 راهکار فیلمساز نام حماسه روستازاده گرگانی را به اون شب که بارون اومد تغییر دهند، متن و قرائت با لحنی منطقی، و دقیقه 37:51 تیتراژ پایانی. خب و اما شما چه کار میکنید؟ من لینکش هم اینجا گذاشتم، میتونید کپی پیست کنید و این رو ببینید. دلم میخواد که طبق این کاری که من انجام دادم شما درک بکنید ساختار چیست، توی سینمای مستند و روایی ما چه نیازی داریم که فیلم ها رو اینجور خورد کنیم، عناصر و اجزایش رو و چیدمانش رو پیدا بکنیم. این چه کار به ما میکنه؟ به ما یاد میده که شروع میان پایان داره هر فیلمی، و این شروع میان پایان ولو اینکه شما به قول اصطلاح پایان باز که یک اصطلاح در سینما، ولی به هر حال فیلم تموم میشه دیگه، مردم از سینما میان بیرون دیگه، پس پایان داره، پس در ساختار نمیتونیم پایان باز. و این فیلم به چه ترتیبی چیده میشه و این دستورزی شما خواهد بود برای اینکه بتونید طرح خودتون رو رقم بزنید. برای اینکه درک بهتری داشته باشین، نه من اصراری ندارم، چون قرار این ترم دوستان برای این واحد مستند فیلم مستند ارائه بدن، من اونو تجربه کردم توی کلاس های کمال. خب یه خورده واحداشون فرق میکرد، مستند یک و دو دارن، شما مستند یه دونه واحد دارید و اینم اسمش هست کارگردانی مستند. چون اونا مستند یک و دو داشتن، من اون تکلیفم بهشون دادم، گفتم حتما حتما یک فیلم نامه رو پرینت میگیرین، چون فیلم نامهشون هم با من بود، میگیرید و برای هر دو کلاستون این یه تمرین مشترکه، میشینید اون رو تقسیم بندی ساختاری میکنید. بعد همشون هم پرینت گرفتن فیلم نامه های خیلی قطور رو، حالا دانلود کرده بودن و اینها، و خط کشیده بودن سکانس را، ساختارا رو مشخص کرده بودن، 9 تا سکانس تا 11 تا سکانس بعد در می آوردن. خب اما اینجا من تکلیف نمی کنم، دوست داشتین با همدیگه یه فیلمی رو میتونید ببینید. ما بریم با اجازه روی اقتباس در سینما که قرار بود امروز صحبت بکنیم، چون زمانمون هم خیلی گذشت. ببینین دوستان، الان یک فیلمی که به ما معرفی شده اسمش هست اقتباس در سینما 1، اقتباس در سینما 2، اقتباس در سینما 3، یعنی 3 تا فیلمه که میتونیم دانلود بکنیم و این رو ببینیم و تشخیص بدیم که مستند چیدمانش و اون پاساژایی که به اصطلاح چیده میشه چیه. این پاساژایی که توی سینمای مستند چیده میشه، برای فیلم مستند چیده میشه، که حالا در موردش جلسه بعد صحبت میکنیم که به چه شکل ما وارد تصویر برداری میشیم، مرحله تولید رو میذاریم جلسه بعد، فعلا در مورد ساختار داریم صحبت میکنیم. این 1، 2، 3 چیه؟ این 3 فیلم در واقع مؤید همینه که ما بدونیم که در کلیتش، یه بیزی توی کاغذی که روبروتون هست لطفا بکشید، یه بیزی بکشید، سمت چپش رو یک جور تقسیم کنید با 3 نقطه، سمت راستش هم مثلا یه 30-60-30 در نظر بگیرید اینطوری، یعنی از مثلا اینطوری میگیم تو فیلم نامه نویسی دیگه، میگیم 30 صفحه شروع، 60 صفحه میان، 30 صفحه پایان. این یه چیز مرسوم کلاسی که به قول معروف خوش ساخت. خب حالا شما توی این طرحی که در واقع 1-2-3 ABC که گذاشتین برای درک بهتر، میتونید بذارید که مستند اقتباس در سینمای 1، مستند اقتباس در سینمای 2، مستند اقتباس در سینمای 3. خب که هر کدوم از اینا باز تقسیم بندی خودشون دارن. یه فیلمی بود، سریال به نام روزهای دور از خانه، که شخصیت داستان اسمش بود اوشین. خب ما میگیم اوشین روزهای دور از خانه، یه 1 داره، یه میان داره، یه پایان داره، یعنی کل سریال یک حساب شامل داستانش، کل سریال داستانش شامل یک کودکی اوشین، دو میان سالیش و سه پیری اوشین میشه. داستان فیلم، بچه ها دقت کنین، نمیگم این داستان که روال خطی دارد چطور در فیلم چیده میشود. طبیعی است که کودکی اوشین، میان سالی اوشین و پیری اوشین هر کدوم تصویر برداری که شد موقع تدوین میاد یه چیدمان جدیدی رو رقم میزنه که توی هر یک بخش، توی هر یک هفتهی که قرار پخش بشه یک فیلم شد، یک چیدمان جدیدی رو شکل بده و بنابه موردی که اون ساختار در واقع سینمایی و روایی فیلمی که ببین ساختار فیلمی که با ساختار داستان فرق میکنه. ساختار داستان زندگی خودتون یعنی که کودکیتون، نوجوانیتون، جوانیتون تا امروز، همینو میخواین فیلم بکنید، یه سوژه میسازید برای زندگی خودتون، بخشایش رو مثلا یک معضلی که تو زندگی شخصیتون داشتید، یک گره کوری که داشتید و نتونستید، مثلا کینه خودتون رو نسبت به همسایتون که شیشه مثلا نوشابه شما رو در بچگی شکسته و نتونستید این با این کنار بیاید، خب این رو دستمایه قرار میدید، یک فیلم مستند از خودتون میسازید. خب این حالا داریم شکل داستانی اولیه رو میگیم، نه شکل خود روایت فیلمیک رو. فیلم رو بذارید کنار، ساختار مستند رو بذارید کنار، داریم داستان رو میگیم. داستان شما کودکیتون در یک قرار میگیره، ای نوجوانیتون در بی، در جوانی در سی قرار میگیره. حالا برش های از هر کدوم چطور برخواسته میشه که من سر کلاس ها، چون الان مجازیه مجبورم براتون تشریح کنم، ما سر کلاس ها مجبور بودیم یه کاغذ رو برداریم، به مربعای مختلفی بچه ها اینو قیچی میکردن یا برش میزدن، این رو میذاشتیم میگفتیم خب حالا اینو بچینید، سه تاش زرده، شیش تاش قرمزه، نمیدونم دو تاش هم بنفشه، مثلا مثال میزنم، خب این زرده و قرمزه و بنفشه باید در هم بشن این فیلمه، ولی اینجا هم باز یک دو سه دارن، یه ای بی سی جدید دارن، اما اینا دیگه در هم ریختن، قرمز و بنفش و زرد و اینا هم قاطی هم. خب پس بنابراین اون داستان در واقع زمان خطی خودش رو داره، وقتی که میاد توی طرح مینشینه، طرح یک ساختار خودش رو داره ولی ساختارش باز سه بخشیه، این رو شما میچینید و به نتیجه باید برسونید مخاطب رو، ذهن مخاطب رو باید به یک نتیجه برسونید، ولو ساختار شکنان از کارتون، ولو اینکه پیام شما سر تا سر ساختار شکنان است، مثل همون فیلمی که من مثال زدم، زاویه نامتعارف هم انتخاب کرده بود، اتفاقا توی خیابون ورداشته و یه زاویه که اصلا خیلی چپ و چوب بود، اصلا یه تصویر خیلی زشت، ولی پایانش به من گفت شما 65 تا بوق شنیدی، این خودش خیلی تاثیر داره، خیلی تاثیر داره. خلاصه این فیلم هم همین یه پلان بیشتر نداشت و اینکه آخرش فقط یه زوم داشت، همین. پس بنابراین توی فیلم کوتاه اینطوری میگیم، توی فیلم کوتاه ما با یک سلسله تکراری حلقه های به هم پیوسته مواجهیم که این سلسله حلقه های به هم پیوسته در امتداد هم میان دایره میشن، دوباره یک شکل دایره ای رو تشکیل میدن، میرسن به یک چی؟ به یک الماس. این میشه یک رینگ، یه حلقه، یک انگشتر. دقت کنید یه حلقه انگشتری رو در نظر بگیرید، از سمت عقربه های ساعت شروع کنید، مجموعه حلقه های تکراری، اینها میتونه نماهای مختلف باشه، میتونه یک نما باشه، یک پلان باشه، ولی خب باز زمان میبره، 24 تا به حساب فریمش میشه یک ثانیه. خب این سمت راست این حلقه شما حرکت کرد، حرکت کرد، هیچ چی رو نشون نداد، در سادگی مطلق رسید به پایان، رسید به یک الماس. پس بنابراین کوتاه‌ترین شکل یک فیلم مفهومی همینه که تکرار داره و این تکرارها به یک نتیجه میرسه. در واقع همون تز و آنتی تز و سنتز رخ میده، ولی به شکل دیگری رخ میده. یعنی اون چیزی که تو سینمای کلاسیک هست که ما تو کارگردانی فیلم روایی باید بهش دقت داشته باشیم، نمای الف، نمای ب و نمای جیم، که آیزنشتاین میاد استعاره استفاده میکنه. خب تو کتابای سینمایی خوندید دیگه، آیزنشتاین میومد استعاره ها رو استفاده میکرد، کاربرد استعاره ها مفهومی نوین میساخت و اون در واقع تز و آنتی تز و سنتز به شکل دیگری رخ میداد. ولی به هر حال این اتفاق میفته. بچه خیلی حرف زدیم این جلسه، به نظرم جلسه رو تموم کنیم و اگه سوالی هست بفرمایید، وگرنه که همین تمرینه به نظر من رو برای هفته آینده، به نظر او رو برای هفته آینده لطف بفرمایید.